با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت. تعداد قربانیان روزانه کرونا در ایران بار دیگر سه رقمی شد. گردشگر فرانسوی بازداشتی در ایران بنجامین بریر به جاسوسی متهم شد. و فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی نامزد جایزه اسکار نشد. به این بخش خبری خوش آمدید. شماره افرادی که بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته جان باخته اند 100 نفر اعلام شد. این بیشترین تعداد مرگ روزانه طی 2 هفته اخیر در ایران محسوب می شود. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران شماره مبتلایان جدید را هم نزدیک به 8000 نفر اعلام کرد. شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران از ابتدای همه‌گیری تا کنون از 1,750,000 نفر گذشته است. درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران با تردید برخی کارشناسان بهداشتی داخلی و خارجی روبرو شده است. از دیگر سو در ادامه موج توقف تزریق واکسن ضد کرونا شرکت آسترازنکا در کشورهای اروپایی، هلند هم اعلام کرد که به طور موقت از این واکسن استفاده نخواهد کرد. پیش از این ایرلند، دانمارک، نروژ، ایسلند، بلغارستان و اتریش هم از توقف موقت کاربرد واکسن آسترازنکا خبر داده بودند. مواردی از لخته شدن خون پس از استفاده از این واکسن دیده شده است. سازمان بهداشت جهانی هنوز به طور رسمی بروز عوارض پس از استفاده از واکسن آسترازنکا را تایید نکرده است. این واکسن در همکاری با دانشگاه آکسفورد ساخته شده است. به گزارش رویترز، بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی که 10 ماه پیش در ایران بازداشت شد، به گفته وکیلش به جاسوسی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. سعید دهقان، وکیل این گردشگر فرانسوی، میگوید موکلش روز دوشنبه تفهیم اتهام شد و ممکن است به حبس طولانی محکوم شود. ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، ماه گذشته خبر بازداشت این شهروند فرانسوی را تایید کرد و گفت وضعیت او را دنبال می‌کند. به گفته آقای دهقان، وکیل این شهروند 35 ساله فرانسوی، موکلش پس از به پرواز درآوردن یک پهپاد در بیابان‌های نزدیک مرز ترکمنستان بازداشت شد. و همچنین به دلیل زیر سوال بردن حجاب اجباری در ایران به تبلیغ علیه نظام هم متهم شده است. نامزدهای جوایز اسکار سال 2021 میلادی روز دوشنبه معرفی شدند و فیلم منک ساخته دیوید فینچر با نامزدی در 10 رشته در صدر فهرست نامزدهای این دوره قرار گرفت. این فیلم که اثری زندگی نامه ای درباره یکی از فیلمنامه نویس های عصر طلایی هالیوود در دهه های 40 و 50 میلادی است، در رشته هایی چون بهترین فیلم، کارگردانی و بازیگری نامزد دریافت جایزه اسکار شده است. رامین بهرانی، سینماگر ایرانی مقیم آمریکا، در رشته بهترین فیلمنامه اقتباسی برای فیلم ببر سفید نامزد دریافت جایزه اسکار شده است. در رشته بهترین فیلم بین‌المللی نام فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی در میان نامزدهای نهایی این بخش اعلام نشد. این فیلم به فهرست 15 نامزد اولیه این بخش راه یافته بود. جوایز اسکار حدود 6 هفته دیگر در لس آنجلس به برگزیدگان اهدا خواهد شد. رسانه‌های رسمی در ایران از برگزاری مراسم رونمایی از یک شهر موشکی جدید نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، در این شهر موشکی انبوهی از سامانه‌ها و موشک‌های کروز و بالستیک به نمایش درآمده است. در گزارشی که شبکه خبر تلویزیون رسمی ایران از این شهر منتشر کرده، تصاویری از تونل‌های موشکی دیده می‌شود. توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران همواره مورد انتقاد کشورهای غربی بوده و آن را تهدیدی برای امنیت در خاورمیانه ارزیابی کردند. و اما سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، هم روز دوشنبه با انتقاد تلویحی از اظهارات اخیر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از او خواسته است که در چارچوب فنی اظهار نظر کرده و بی‌طرفی خود را حفظ کند. آقای خطیبزاده در واکنش به این صحبت‌ها و مرور بر توافق اخیر ایران و آژانس گفته است:
مثل همیشه توصیه من به آژانس این هستش که به عنوان یک نهاد فنی در چارچوب فنی اظهار نظر بکنه و بی‌طرفی خودش رو حفظ کنه. این روابط خوب ایران و آژانس در همین چارچوب به خوبی میتونه ادامه پیدا بکنه.
اما اجازه بدید که در ادامه بپردازیم به یک گزارش که همکارمون آنا رایسکایا از اوکراین ارسال کرده، با هم بشنویم.
رئیس مجمع پارلمان شورای اروپا به پایتخت روسیه سفر کرد. هندریک دامس دوشنبه طی دیدار با ویاچسلاو والودین و والنتینا ماتوینکا رؤسای مجلسین سفلا و اولیای روسیه درباره سیاست‌های تحریمی رایزنی کرد. سفر وی در حال انجام می‌شود که یک ماه پیش جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی دیدار از مسکو خواستار تعاملات مثبت با روسیه شده بود. اما در جنبندی نتایج سفر خود گفت شکاف بین مسکو و بروکسل بیشتر از همیشه است. روی کرده اتحادیه اروپا در قبال روسیه از محورهای اصلی اجلاس سران این اتحادیه در 10 روز آینده خواهد بود. به تازگی خبرگزاری بلومبرگ در گزارش اعلام کرد در حالی که برخی کشورهای عضو خواستار تشدید مجازات علیه روسیه هستند، برخی دیگر نسبت به ناکارآمدی این روی کرد هشدار دادند. از جمله مارکوس ادرر سفیر اتحادیه اروپا در مسکو معتقد است این رویکرد باید کنار گذاشته شود. در همین راستا خبرگزاری رویترز دوشنبه به نقل از منابع خود گزارش داد مسئولین اتحادیه اروپا که علنا فروش واکسن روسی علیه ویروس کرونا را پروپاگاندای صرف می‌خوانند، پشت پرده در پی آنند که مذاکره برای خرید اسپوتنیک وی را آغاز کنند. بر اساس این گزارش تصمیم قطعی گرفته نشده، اما رویکرد بروکسل در قبال واکسن روسی مشخصا تغییر کرده. به گزارش رویترز استقبال اتحادیه اروپا از اسپوتنیک وی پیروزی بزرگ دیپلماتیک برای روسیه خواهد بود و بر تنش‌ها میان اعضای این اتحادیه خواهد افزود. سرگی اوتکین کارشناس مسائل بین الملل معتقد است دیپلماسی روسیه با استفاده از ابزار واکسن اسپوتنیک وی موفقیت آمیز بوده.
در هفته های اخیر دیدیم که تعاملات با روسیه از اولویت های بسیار مهم اتحادیه اروپا است. به رغم اختلاف ها بر سر اوکراین و یا الکسی ناوالنی، همه منتظر بهانه آبرومندانه ای هستند تا روابط دو جانبه را احیا کنند. چه بهانه ای بهتر از همکاری در مقابله با ویروس کرونا که موضوعی بشر دوستانه است؟ کرملین از روزهای اول پاندمی انتظار داشت این موضوع شرایط احیای روابط را فراهم آورد. اکنون که اتحادیه اروپا شدیداً محتاج واکسن شده و از سوی دیگر روسیه دیپلماسی فعال با واکسن خود را دنبال می‌کند، کاملاً طبیعی است که اسپوتنیک وی محور مذاکرات شود. مشخصاً تحریم‌ها علیه روسیه پابرجا خواهد ماند. اما موضع اصولی اتحادیه اروپا مخالفت با انزوای کامل روسیه است و مطمئنم در اسرع وقت واکسن روسی در اروپا نیز تایید می‌شود.
یکی از محورهای رایزنی‌های هندریک دامس رئیس مجمع پارلمان شورای اروپا در مسکو از جمله دیدار وی با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره وضعیت پیرامون عضویت روسیه در شورای اروپا خواهد بود که اخیراً جدال در این رابطه در داخل روسیه اوج گرفته. اوایل ماه جری میلادی طی مراسمی به مناسبت 25مین سالگرد عضویت روسیه در شورای اروپا بسیاری از سیاستمداران، دیپلمات‌ها و قانونگذاران ارشد این کشور خواستار آن شدند که روسیه در اقدامی پیشگیرانه شورای اروپا را ترک کند. اما دوشنبه ایوان سلطانوفسکی نماینده روسیه در شورای اروپا به نزویسیمای گازیتا گفت خروج از این نهاد به معنای خروج خودکار روسیه از ده‌ها توافقنامه و کنوانسیون است که به گفته ایوی بسیاری از آنها به نفع روسیه است. شورای اروپا با 47 عضو کهن‌ترین سازمان یک پارچه سازی اروپا است که مهمترین زمینه فعالیت آن در رابطه با حقوق بشر است. از زمان تشدید تنش بین روسیه و غرب به دنبال الحاق شبه جزیره کرمه، عملیات نظامی روسیه در سوریه که با ظن ارتکاب به جنایات جنگی همراه است و مداخله کرملین در انتخابات کشورهای اروپایی، عضویت روسیه در شورای اروپا بارها زیر سوال رفته و این کشور حتی طی 5 سال از حق رای در مجمع پارلمانی این نهاد محروم شده بود. در تازه ترین تحول، شورای اروپا به دلیل زندانی شدن الکسی ناوالنی، چهره برجسته اپوزیسیون روسیه، با ندیده گرفتن حکم دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا، نسبت به احتمال آغاز روند اخراج روسیه از این نهاد هشدار داد. مسکو این حکم دادگاه را رد و تقاضای تجدید نظر کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و باز هم در جهان به میانمار سری بزنیم، جایی که همچنان پس از گذشت یک ماه از کودتا و ادامه اعتراض‌ها تنها روز یکشنبه شاهد حداقل 53 کشته بوده. با هانا کاویانی همراه میشیم.
به گزارش مجمع کمک به زندانیان سیاسی میانمار، یکشنبه 25 اسفند خونین ترین روز اعتراضات دموکراسی خواهان علیه کودتای نظامیان از زمان اعتراضات بوده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده 37 نفر از این افراد در اعتراضات حومه شهر یانگون کشته شدند، جایی که گفته می شود 32 کارخانه که با سرمایه چینی ها تأسیس شده بود مورد حمله قرار گرفته و 2 کارخانه به آتش کشیده شده است. روزنامه گلوبال تایمز چین گزارش داده که در حملات به این کارخانه ها 2 شهروند چینی زخمی شده و 37 میلیون دلار زیان به تأسیسات وارد شده است. تلویزیون میاوادی وابسته به نظامیان میانمار مدعی است که نیروهای امنیتی بعد از به آتش کشیده شدن کارخانه ها و مسدود شدن راه ماشین های آتش نشانی توسط حدود 2000 معترض خیابانی وارد عمل شدند. از زمان وقوع کودتای نظامی علیه دولت آنگ سان سوچی رهبر غیر نظامی میانمار، این کشور شاهد تظاهرات و نارامی‌های گسترده بوده است. مجمع کمک به زندانیان سیاسی میانمار گزارش داده که علاوه بر 37 نفری که در حومه شهر یانگون کشته شدند، روز گذشته 16 نفر دیگر نیز در اعتراضات مناطق دیگر میانمار کشته شدند. گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند از زمان وقوع کودتای روز اول فوریه تا کنون حداقل 140 نفر در پی تیراندازی نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات میانمار کشته شدند. مقامات نظامی کشور دسترسی به اینترنت را قطع کرده و یک دادگاه نظامی میانمار هم گفته اولین جلسه آنلاین رسیدگی به اتهامات آنگ سان سوچی رهبر سابق کشور به خاطر قطعی اینترنت تا 24 مارس یعنی 9 روز دیگر به تعویق افتاده است. با وجود جو امنیتی شدید و افزایش خشونت‌ها از سوی نظامیان، روز شنبه دولت موازی غیر نظامی در میانمار با وعده براندازی حکومت نظامیان اعلام موجودیت کرد. قائم مقام و دیگر مقامات ارشد حزب لیگ ملی دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی که همکنون در خفا به سر میبرند، روز شنبه برای نخستین بار با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی فیسبوک مردم میانمار را خطاب قرار دادند. این حزب از قصد خود برای ایجاد دموکراسی فدرال و همچنین ملاقات رهبرانش با نمایندگان بزرگترین سازمان‌های مسلح قومی میانمار خبر دادند. سازمان‌های یاد شده همکنون مناطق وسیعی در سراسر کشور را تحت کنترل دارند. کشورهای غربی، هند، ژاپن و استرالیا بر لزوم احیای دموکراسی در کشور تاکید کردند، اما چین و روسیه هنوز درباره وضعیت میانمار موضع خود را اعلام نکردند.
هانا کاویانی گزارش میداد. بذارید یک ذره از صدای شما رو هم بشنویم.
یکی از سیاستهایی که جمهوری اسلامی همیشه دنبالش بوده این بوده که مردم رو سرگرم کنه، تو صف گوشت و صف مرغ و این چیز میذاره و به خاطر همین هم هست که نمیترسه، میگه مردم سرشون گرمه دیگه، انقلاب نمیکنن، ولی کور خونده.
چقدر فاصله است از زندگی آمریکایی اروپایی تا ایرانی آسیایی، و وقتی که این فاصله ها رو لمس میکنیم دردی عمیق به روح و روانمون جاری میشه که تأسف میخوریم که چرا این سرنوشت نصیب ما باید بشه و چرا مردم ما انقدر باید زجر بکشن به خاطر اینکه یک زندگی راحتی رو برای خانوادهشون درست کنن.
من هم به کمپین نو جمهوری اسلامی میپیوندم، چون در نیمه اول قرن بیستم جناب چرچیل فرمودند فقر و اقتصاد فقط دو دلیل دارد، یا احمقا حاکمان یا حاکمان احمق هستند. جنگ و خوش‌سالی بهانه است. اینو میفرستم که پخش بشه به مردم بدونن دیگه به این احمقا رأی ندن و ملت ما رو بتونن از فقر و بدبختی نجات بدن.
شما هم پیاماتون رو برای ما ارسال کنید به @فردگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. روزتون خوش.